ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه دوشنبه 10 خرداد ماه 1395 در ایران، 30 ماه می سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام هانه عزیز و شنوندگان گرامی، شبتان خوش. حملات انتحاری در بغداد و شهرهای اطراف آن دست کم 24 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. این حملات صبح دوشنبه با انفجار 2 خودرو و 1 موتورسیکلت بمب‌گذاری شده در 3 منطقه روی داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. عملیات روز دوشنبه همزمان بود با ورود نیروهای عراقی به شهر فلوجه که یکی از بزرگترین مراکز تحت کنترل گروه حکومت اسلامی در عراق به شمار می‌رود. حسین هبری، رئیس جمهوری سابق کشور چاد، به اتهام جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شد. او به صدور دستور قتل و شکنجه هزاران تن از مخالفان سیاسی دولت در دوران 8 سال ریاست جمهوریش تا سال 1990 متهم شده بود. دادگاهی که او را محاکمه و محکوم کرد در سال 2013 میلادی از طرف سنگال و اتحادیه آفریقا تأسیس شد. پیگیری پرونده او از طرف مقام‌های قضایی و بازماندگان قربانیان آن دوره 16 سال طول کشید. جمهوری چاد با 14 میلیون جمعیت در آفریقای مرکزی قرار دارد و یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که حکم 6 سال حبسش را می‌گذراند، اعلام کرد که به دلیل به گفته وی رفتار خشونت‌بار نهادهای امنیتی و ادامه فضای امنیتی و دوران سرکوب گذشته، به حکم جدید 10 سال زندانش اعتراض نخواهد کرد. اخیراً خانم محمدی در دادگاهی غیرعلنی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه این نظام و نیز تشکیل و اداره گروه لغو گام به گام اعدام به 16 سال زندان محکوم شد. دادگاه به دلیل تجمیع احکام حکم او را 10 سال تعیین کرد. بر اساس گزارش‌ها یکی از دلایل صدور حکم علیه خانم محمدی ملاقات او با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سال 92 اعلام شده است. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای که در وبسایت این کانون منتشر شد، احکام صادر شده علیه فعالان مدنی و سیاسی را نه بر مبادی قانون بلکه بر اساس دستور و رویکرد نهادهای امنیتی و جهت سرکوب و ارعاب و ایجاد ترس و یأس در جامعه توصیف کرد. بسیاری از شخصیت‌ها و نهادهای مدنی داخلی و بین‌المللی به این حکم جدید علیه خانم محمدی اعتراض کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط او شده اند. بر اساس مصوبه هیئت دولت، حقوق بازنشستگان در سال جاری تا سقف 20% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و ضوابط اجرایی بودجه سال 95 در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به ریاست حسن روحانی تصویب شد. بر پایه این مصوبه، حقوق بازنشستگانی که حداقل 7,500,000 ریال دریافت می‌کنند، 20% اضافه خواهد شد. میزان اضافه حقوق بازنشستگانی هم که تاکنون 15 میلیون ریال دریافت می‌کردند، 12% افزایش می‌یابد. به موجب این مصوبه، هرچه حقوق بازنشستگان به سقف 15 میلیون ریال نزدیک‌تر می‌شود، میزان اضافه حقوق آنها کمتر خواهد شد. هانا جان،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو شنیدید از همکارم بهروز کارونی و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مقام‌های ایرانی از شرایط تازه عربستان پیرامون حج پرده برداشتن. در عربستان میگوید ایران خواستار برگزاری تظاهرات بوده است.
بر حساسیت اطلاعاتی امنیتی داره که نکنه مامورین ایرانی در کوشش پزش یا اعضای بسه به حج برن و اونها ایران رو مرکز در واقع تقویت هلال شیعی میدونن، همون گونه که ایران عربستان رو مرکز تقویت توندروهای منطقه در عراق و سوریه و دیگر کشورها میدونه.
تشکیل کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری، مجلس تازه خبرگان رهبری، دیگر موضوعی است که در این مجله به اون خواهیم پرداخت.
مجموع برایند کمیسیون ها نشون میده که اتفاقا ترکیب ها برای این است که هیچ نظارتی بر رهبری انجام نشه، نه اینکه قرار گذاشته باشند بر اینکه نظارتی انجام بشه و تقسیم وظایف کرده باشند.
و گفتگوی داریم با پدر یک زندانی در آستانه اعدام که متهم به ارتکاب به قتل در 15 سالگی است.
قانون اگر قانون باشه باید هر 4 تیشه اعدام بکنن. سر قد برم نه یه نفر بچه 15 ساله به دارم برسین بگین یا عبدالفت.
برای اینکه شنونده اینها و بیشتر از اینها باشید دعوت میکنم تا 10:30 شب در ایران همراه این مجله شبانگاهی بمانید. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت جزئیات اختلاف ایران عربستان سعودی بر سر امضای تفاهمنامه اعزام زائران ایران به حج را اعلام کرد. به گفته آقای اوحدی عربستان سعودی 11 بند جدید به تفاهمنامه حج ایران اضافه کرده بود که در سالهای گذشته خبری از این بندها نبوده است. همزمان عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفته است دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات دو کشور این بود که ایران خواستار حق برنامه‌ریزی و برگزاری تظاهرات بوده است. بشنویم بیشتر در گزارش شمکارم رضا ولی‌زاده.
سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت میگوید سعودی ها مذاکرات حج را 5 ماه به تأخیر انداختند و مانع تراشی کردند تا مانع از رسیدن به گفته او میهمان به خانه شوند. رئیس سازمان حج و زیارت به 9 بند از 11 بند مورد اختلاف با عربستان سعودی اشاره کرده و در رأس آنها از حذف پرچم جمهوری اسلامی نام برده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به گفته آقای اوحدی بر اساس یکی از بندهای تفاهمنامه حج عربستان سعودی با نصب پرچم جمهوری اسلامی در ساختمانهای مورد استفاده زائران ایرانی و همچنین در مسیر حرکت زائران مخالفت کرده است. اما از دیگر سو خبرگزاری فرانسه گزارش داده که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در نشست خبری مشترکی با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در ریاض دلیل به تفاهم نرسیدن با ایران را تقاضای تهران برای حق برنامه‌ریزی و برگزاری تظاهرات اعلام کرده است. یکی دیگر از موارد اختلاف دو طرف که رئیس سازمان حج و زیارت به آن اشاره کرده، اعلام اسامی اعضای بعثه رهبر جمهوری اسلامی ایران به همراه اطلاعات مربوط به پست اجرایی و سوابق آنها بوده است. موردی که علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی از آن به عنوان عامل اصلی اختلاف یاد می‌کند.
از سخنان روز پنجشنبه هفته گذشته وزیر حج عربستان سعودی برمیاد که اکثر مواردی که آقای اوحدی امروز اعلام کرده حل شده بوده و اونها گفته بودن که برای کسب تکلیف نهایی باید برن به ایران. اما یک نکته فقط هست که در صحبت‌های وزیر حج عربستان سعودی هم به اون اشاره نشده و اون مسئله ترکیب بعثه آقای خامنه‌ای و اجازه دادن در مورد سابقه اونها و تعداد اونهاست. من فکر میکنم که این مسئله، یعنی مسئله بعثه آقای خامنه‌ای، مسئله اصلی مورد اختلاف بوده، برای اینکه بقیه موارد تقریبا موارد اجرایی قابل حلی هست. خب شاید این رو اگر در کنار تنش دو روزه اخیر بر سر حضور ایران در عراق بذاریم بین ایران و عربستان، میتونیم بگیم که مسئله اصلی بیشتر حفظ موقعیت آقای خامنه‌ای بوده در حج.
اما اصلا اهمیت اطلاعات مربوط به اعضای بعثه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای طرف سعودی و ایرانی چیست و این اعضا اصولا چه فعالیتی دارند؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی ساکن پاریس.
حکومت ایران و عربستان در این روزها و ماها در اوج تنش سیاسی اطلاعاتی امنیتی و نظامی با هم هستند. حکومت ایران از ابتدای انقلاب که در ابتدا سعی در صدور پیام ضد ارتجایی و ضد غربی در حج داشت توسط مدیران حجاج ایرانی کمی بعثه هستند که عربستان خودش رو مخاطب مقابل این پیام میدید و چه بعدن که این بعثه سعی در حمایت از شیعیان در منطقه میکرد و برحال در تمامی این سالها راهپیمایی های رو تدارک میدید مورد حساسیت عربستان هست و این نیروها خوب نیروهای فکری و سیاسی هستند که در بعثه هستند و خب گاهی اوقات هم افراد امنیتی در پوشش بعثه به اونجا میرن. اما برخی برخوردهای سیاسی در داخل ایران باعث شده که عربستان که بایستی پاسخگوی مرگ حجاج ایرانی در سال گذشته باشه، خودش طلبکارانه و از موضع بالا برخورد میکنه و خب طبیعتاً حاضر نیست حتی امتیازهایی که به دیگر کشورها میده مانند استفاده از پرچم خودشون رو به ایران بده و حساسیت اطلاعاتی امنیتی داره که نکنه مامورین ایرانی در پوشش پزشک یا اعضای بعثه به حج برن و اونها ایران رو مرکز در واقع تقویت هلال شیعی میدونن، همون گونه که ایران عربستان رو مرکز تقویت تندروهای منطقه در عراق و سوریه و دیگر کشورها میدونه و مداخلات عربستان در یمن رو محکوم میکنه.
دیگر بندهایی که به گفته رئیس سازمان حج و زیارت وزارت حج عربستان به تفاهم نامه حج اضافه کرده بود، اعمال محدودیت در تعداد درمانگاه‌های ایران در عربستان، محدودیت در انتقال دارو، اعلام جزئیات اطلاعات پزشکان ایرانی اعزامی و تعیین ظرفیتی مشخص برای تعداد این پزشکان است. همچنین وزارت حج عربستان با استقرار چادرهای امداد و نجات ایرانی‌ها در مسیر جمرات مخالفت کرده و درمانگاه‌های ایرانی را هم برای استقرار موظف به اخذ مجوز کرده است. مچبندهای الکترونیکی برای زائران یکی دیگر از موارد اختلاف میان دو طرف بوده. رئیس سازمان حج و زیارت میگوید دولت عربستان به صراحت اعلام کرده که این مچبندها را خودش طراحی می‌کند و اجازه طراحی آن را به ایران نمی‌دهد. از جمله دیگر موارد اختلاف به ممنوعیت برگزاری هر گونه مراسم در اماکن عمومی و ممنوعیت اجرای دعای کمیل اشاره شده است. دوم مهر ماه سال گذشته در جریان مراسم رمی جمرات بر اثر ازدحام جمعیت 2236 تن از زائران کشته شدند که 464 تن از جانباختگان ایرانی بودند. به دنبال این رویداد روابط میان ایران و عربستان وارد فصل تازه‌ای از تنش‌ها شد.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو می‌شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
یک روز پس از انتخاب احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان این مجلس اعضای کمیسیون‌های ششگانه خبرگان را انتخاب کردند. در این میان در مجموع اعضای کمیسیون تعیین کننده اصل 109 و 107 قانون اساسی که مسئولیت تعیین رهبر آینده را بر عهده دارند و نیز کمیسیون اصل 111 که مسئول نظارت بر رهبری است نیز تغییراتی رخ داده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، ابتدا از او درباره مهمترین تغییرات اعضای کمیسیون ها پرسیده است. محمد جواد اکبرین،
اگر مقایسه کنیم بین کمیسیون ها و نگاه کنیم مثلا میان کمیسیون اصل 111 که وظیفش نظارت بر عملکرد رهبری است تا اگر برخلاف وظایفش عمل کرد عزل بشه، و مقایسه بکنیم با کمیسیون حراست از ولایت فقیه که وظیفه خاصی نداره جز حمایت از آقای خامنه ای، و به اعضای اینها نگاه بکنیم متوجه میشیم که چه ترکیبی برای این کمیسیون ها انتخاب شدن. مثلا در کمیسیون اصل 111 آقای شاهرودی و احمد خاتمی، آقای جنتی و اینها هستند که اتفاقا سوابقشون نشون میده تنها کاری که نمی کنن نظارت، و بلکه وظیفه خودشون رو حمایت و اطاعت تعریف کردن، در مصاحبه هاشون هم گفتن. در مقابل در کمیسیون حراست افرادی تعریف شدن که این افراد کار خاصی نمی کنن، مثل آقای محمدی عراقی، آقای عالمی، آقای حیدری، خیلی از اسمایی که شنوندگان شما هم شاید نشناسن، در واقع اینها رو گذاشتن اونجا و مجموع برایند کمیسیون ها نشون میده که اتفاقا ترکیب ها برای این است که هیچ نظارتی بر رهبری انجام نشه، نه اینکه قرار گذاشته باشند بر این که نظارتی انجام بشه و تقسیم وظایف کرده باشند.
آقای اکبر، این پیش از این اعضای مجلس خبرگان اعلام کرده بودند که لیستی از جانشینان احتمالی آیت الله خامنه ای رو انتخاب کردند و به طور محرمانه از اون نگهداری میکنند. فکر میکنید آیا تغییرات جدیدی که در مجلس خبرگان پیش اومده و مخصوصا در اعضای کمیسیون 107 و 109 که مسئولیت تعیین جانشین رهبری رو بر عهده دارن، میتونه در اون لیست احتمالی تغییراتی رو ایجاد کنه؟
گمان نمی کنم. در همون زمان، یعنی در دوره قبلی که شما بهش اشاره کردید، هم کمیته‌ای که بنا بود جانشین رو انتخاب بکنه یا جستجو بکنه، در واقع به نوعی عمل میکرد که کسانی که احتمال استقلال بیشتری در شخصیت اونها میرفت مثل آقای هاشمی رفسنجانی اونها با خبر نشن. این رو آقای شفیعی نماینده خوزستان در خبرگان در مصاحبه به صراحت گفته بود که آقای یزدی اصرار داشت که آقای هاشمی متوجه نشه و دیگران به کسی ندونن و خودشون عمل بکنن. معنای این سخن اینه که یه جریانی خارج از مجلس خبرگان شامل بیت رهبری میشه، احتمالاً بخشی از فرماندهان سپاه یا کسی از سپاه هم در اون مجموعه هست، اونها تصمیم میگیرن چه کسی رهبر باشه و خبرگان رو مدیریت میکنن. نمیگم ابلاغ میکنن به خبرگان و خبرگان هرچی اونا گفتن میگن چشم، میگن اینها خبرگان رو از بیرون خبرگان مدیریت میکنن تا روزی که قرار این جانشین انتخاب بشه همه هماهنگ باشن. این هم در مجلس قبلی بوده و هم در مجلس جدید. به گمان نمیکنم تغییر خاصی در این روند ایجاد شده باشه.
آقای اکبر، این شما به اسم آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کردید. نکته قابل توجه در اعضای کمیسیون‌های جدید این هستش که نام آقای هاشمی رو در هیچ کدوم از کمیسیون‌های تعیین کننده مجلس خبرگان نمی‌بینیم. آیا غیبت نام ایشون معنای خاصی داره یا این روال همیشه برقرار بوده؟
در گذشته ممکن بود بگن که به دلیل مسئولیت‌های آقای هاشمی ایشون رو در این کمیسیون ها نمیگذارن، البته اون هم توجیه بود به خاطر اینکه الان کسانی که در سایر کمیسیون ها هستن بعضن چندین مسئولیت دارن، نمونش خود آقای جنتی. پس این پذیرفته نیست، این توجیه. بیشتر به نظر میرسه که به دلیل مواضع آقای هاشمی رفسنجانی عملاً حضور ایشون رو در کمیسیون ها از بین بردن برای اینکه بتونن نقش ایشون رو در واقع از بین ببرن و تا در اون نقشه کلانی که دارن برای رهبری آینده کشور اخلالی ایجاد نشه.
و آقای اکبر، این در دوره‌های گذشته آیت الله محمد یزدی رئیس هر دو کمیسیون تعیین کننده 111 و 107 و 109 مجلس خبرگان بودند. آیا در کمیسیون‌های جدیدی که تعیین شده فردی به نظر شما میتونه این نقش رو به طور مشخص در هر دو کمیسیون به عهده بگیره یا این بار از اون رهبری متمرکز خبری نخواهد بود؟
ببینید، هیچ کس جای آقای محمد یزدی رو نمیتونه بگیره. آقای محمد یزدی پروژه‌ای رو تعریف کرده بودن در هماهنگی با آیت الله خامنه‌ای، هم عامل مرجعیت آقای خامنه‌ای یعنی اعلام ایشون به عنوان مرجع به عهده آقای محمد یزدی بود در قم، هم در جامعه مدرسین ایشون فقاهت آقای خامنه‌ای رو و مرجعیتش رو جا انداخت، ازش دفاع کرد، هم در نمازهای جمعه مسئله اینکه وجوهات باید با آقای خامنه ای داده بشه رو ایشون دفاع کرد و مطرح کرد. در مجلس خبرگان هم در هماهنگی کامل با آقای خامنه ای در حال تعیین رهبری آینده کشور بود و نقشه ای که میطلبید چنین کاری. کسی جای ایشون رو نمیگیره، اما معناش این نیست که اون روند ادامه پیدا نکنه. من گمان میکنم وجود اشخاصی مثل آقای محمد مؤمن که پس از آقای یزدی اشتراکات و هماهنگی ها و نسبت ویژه‌ای با رهبر جمهوری اسلامی دارن بتونن این وظیفه رو به عهده بگیرن. اسم آقای محمد مؤمن رو هم من در اون فهرست اصل 107 و 109 کمیسیونشون دیدم.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس پیرامون مجلس خبرگان و ترکیب اون. ساعت 22:17 دقیقه است و شما شنونده رادیو فردا هستید و شنوندگان رادیو فردا همیشه جایی دارند، نظراتشون جایی داره در بخش‌های خبری ما. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظر مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
درود میفرستم به استاد شهرام ناظری و بسیار متاسفم که کنسرت ایشون اجازه برگزاری نیافت و مجوز کنسرت ایشون لغو شد. این حرکت حاکمان جمهوری اسلامی دشمنی آشکار با هنر، هنرمند و موسیقی تلقی میشه.
من فکر میکنم در این رابطه قطع کردن کنسرت خواننده ها به خصوص خواننده های سنتی یا دیگران، چون دستن در کاران امور منفعت مالی نمیتونن داشته باشن، به این دلیلی که جلوگیری میکنن. مثلا امام جمعه نمیتونه یه پولی بگیره به خاطر خواندن و موسیقی و موزیک، ساخت و سازی که نیستش که بتونه اینجا منفعت مالی داشته باشه. بنابراین جلوگیری میکنن که مردم لذت نبرن، وگرنه هیچ دلیل دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه، فقط به خاطر اینکه خودشون نمیتونن در این رابطه منفعت مالی داشته باشن. این نظر منه. مرسی.
پیامی دارم برای مقامات قضایی ایران و قضات شریف ایرانی. اگه قرار بود کسی با شلاق آدم بشه، اسب و قاطر تا حالا انیشتین شده بودن. دست بردارید از این کار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پدر یک زندانی محکوم به اعدام که هنگام بازداشت 15 سال داشته به رادیو فردا میگه فرزندش در آستانه اعدام قرار داره. محمد رضا حدادی 28 ساله که در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی است، 13 سال پیش هنگامی که 15 سال داشت به اتهام قتل محمد باقر رحمت بازداشت شد. او در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرد، اما به گفته خانواده‌اش و محمد مصطفی وکیل وقت او، قاتلان اصلی کسان دیگری بودند که در برابر به گردن گرفتن قتل به محمد رضا حدادی وعده پرداخت پول داده بودند و به گفته او و به او گفته بودند که او چون نوجوان است اعدام نخواهد شد. اجرای اعدام محمد رضا حدادی تا کنون 4 بار به تعویق افتاده که آخرین بار آن در تیر ماه سال 89 بوده. اکنون در آغاز گفتگوی با همکارم امیر مصدق کاتوزیان، پدر محمد رضا حدادی تایید می‌کند که دیشب مسئولان به او خبر دادند که حکم اعدام پسرش فردا در شیراز به اجرا گذاشته خواهد شد. نصرالله حدادی:
بله بله، فردا قرار حکم اجرا بکنن. منم هیچ رایی ندارم بجز شما و خدا. کراب اول فردی جلوی حکم بگیرین. من الان نزدیک 1 سال پسرم ندیدم. قربونتم کارگرم، بدبختم، بیچاره هم میرم این شهر و شهر برای کارگری. الان نزدیک 1 سال خورده پسر من ندیده.
5 سال پیش صحبت از اجرای حکم بود، ولیکن معوق موند. کی به شما خبر دادن که 2 مرتبه برای اجرای حکم دارن میبرن پسرتون محمد رضا رو؟
من از طریق هم رسانه ها حکم جلوش گرفتم، ولی الان دیشب به ما خبر دادن. من هم هیچ رایی ندارم. قربونتون بدارم برسین بگین یا خدا. بی‌عدالتیه بچه 15 ساله اینا بخوان زیر حکم اعدام ببرن. ایشون در زمان ایجور 15 سال نبوده تکمیل. بچه من بیگناه میخوان اعلام بکنن. اونایی که 22-23 سال بودنه، اونایی که 25 سال بودنه حکم زندان بهشون دادنه، ولی بچه من حکم قصاص بهشون دادنه.
آقای حدادی، آیا پسر شما معترفه که کسی رو کشته، قتل انجام داده، سرقت کرده؟
بچه من فقط گولش زدن، رفیقاش گولش زدن، گفتن تو چون سندت کمه تو گردن بگه، ما همه جور کمکتون میکنیم، عرض کنم آزادت میکنیم. چرا به عبدالفرد من یه راهی ندارم. من یه نابینایم، من کورم، یه بدبختیم، کارگرم، بیچارهیم. روز میرم از گشت گره این بچه هم واداشتمه، نمیتونم هیچ راهی برایم.
وکیل پسرتو محمد رضا حدادی کی آقای حدادی؟
قربونتون وکیلم خدای و شما. هر کنم هزینه وکیل ندارم که کسی نه وکیل براش بگیرم. اینا بی‌عدالتی کردن حقیقت. بچه من فریب زدن، بچه من بیگناه. قربونتون الان اومدن اشتباه، اومد خودشون تو زندان نوشتن دادنه که این قصد این کشتنی آدم هم من خودمون انجام داریم و همون رفیقاش، ولی قانون از من نمیپذیره. من باید از کدام خدا برم بالا؟ خدا دستم نمیرسه به جایی که خدا برم بالا.
آقای حدادی، با خانواده اولیای دم تماسی داشتید که رضایتشون رو جلب کنید؟
بالا رضایت 2 بار رفتم حقیقتش. البته او هم گناهی نداره، اینا هم غیر عادلانه ای کار کردن. قربونتم اینا 4 نفر بودنه، این 4 نفر بابانه کشتنه، اومدنه آتیشش زدنه، یه جای رضایت برای خودشون نلشتنه. قانون اگر قانون باشه باید هر 4 تیسه اعلام بکنن سرقت برم. نه یه نفر بچه 15 ساله به دارم برسین بگین یا عبدالفرد.
آقای حدادی، آخرین ملاقات با پسرتون رو انجام دادین یا اینکه میخواید برید انجام بدید؟
من الان تو راه بوشهرم دارم میام طرف شیراز. نزدیک 1 سال و 7-8 ماهی که من این پسرم ندیدمه. به چه قانونی میخوان حکم اجرا بکنن؟ تا من پسرم نبینم تا من بال خودم نزنم نباید بچه من اعدام بکنن. درخواست میکنم از قوه قضایی که یه حکم سیروش بگیرن. ممنون قوه قضایی هستم که اظهار نظر میکنن در این جریان میذارن. از اولیای دم من درخواست کمک خواستم. اولیای دم هیچ گناهی نداره. من تماس بهشون گرفتم قبلا، رفتم در خونه شون.
نصرالله حدادی پدر محمد رضا حدادی است که در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داره به پرسش همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میداد.
گزارش این هفته کارنامه به اجرای احکام شلاق از 30 تا 100 ضربه برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. همراه باشید با همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آنها در یک فاصله زمانی چند ماهه در تابستان و پاییز سال 92 در شهرهای مختلفی از ایران بازداشت شدند. در مجموع افراد بازداشت شده 8 نفر بودند که اگرچه با یکدیگر آشنا نبودند و حتی تا قبل از بازداشت و بازجویی در بند 209 زندان اوین همدیگر را ندیده بودند، اما نامی مشترک بر پرونده اتهاماتی آنان گذاشته شد: متهمان فیسبوکی. امین اکرمی پور که با نام فرید شناخته میشد یکی از بازداشت شدگان آن پرونده بود که شامل 6 مرد و 2 زن میشدند. واحد سایبری حفاظت اطلاعات سپاه با اجرای مأموریتی ویژه شناسایی گردانندگان صفحاتی را در شبکه اینترنتی فیسبوک در دستور کار قرار داده بود. این صفحات عموماً به نقد مسائل سیاسی روز می پرداختند و شماری از آنها به بازنشر محتوای طنز سیاسی یا شوخی با باورهای مذهبی مشغول بودند. شمار دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوعات پورنوگرافی یا عریان‌نگاری و عریان‌نویسی را بازنشر می کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما میریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت میکردند. بازجویی از فرید اکرمی پور در سلول های انفرادی بند 2 الف سپاه در اوین انجام شد. پرونده اتهاماتی بازداشت شدگان که به پرونده متهمان فیسبوکی مشهور شده بود برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. گفته می شد این افراد در دوران بازجویی تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی بودند تا به اعمالی اعتراف کنند که آنها را انجام نداده بودند. عناوین اتهاماتی امین اکرمی پور شامل عناوین متعددی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، اهانت به رهبر فعلی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و توهین به سران سه قوه میشد. همچنین در پرونده اتهاماتی علیه این فعال فیسبوکی انتشار تصاویر به نوشته کیفرخواست و حکم دادگاه مبتذل و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی نیز دیده میشد. در مجموع این اتهامات برای امین یا فرید اکرمی پور محکومیتی به میزان 13 سال و 1 روز حبس رقم زد. این حکم با اعتراض این فعال سایبری برای بررسی دوباره به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد. بررسی مجدد پرونده اتهاماتی آقای اکرمی پور با کاهش محکومیت برای او همراه شد و این فعال فیسبوکی به 7 سال حبس محکوم شد. فرید اکرمی پور با دریافت این حکم قطعی در فروردین ماه سال 94 از بند 350 زندان اوین به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که به بند مالی ها معروف است. از بند 8 زندان اوین به عنوان بندی فاقد امکانات رفاهی همراه با ازدحام زیاد زندانیان یاد می شود که شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز به آن بند از زندان اوین انتقال یافتند. در اردیبهشت ماه سال 94 به دلیل ازدحام زندانیان در بند 8 متهمان موسوم به پرونده فیسبوکی ها و از جمله آنها امین یا فرید اکرمی پور به بند 7 زندان اوین انتقال یافتند که بند مساعدتری است، اما اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم آنها در آن بند رعایت نمی شود.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. 22:29 دقیقه ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.